بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره نساء را مطرح می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 103 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح می شود. استحضار دارید دو آیه که گذشت حضرت باری تعالی پیرامون مسئله نماز دو حکم رو بازگو فرمود. ابتداعا اشارتی رفت به مسئله نماز مسافر. خب ملاحظه فرمودید آیه به چه شیوهی بود و خدای سبحان تذکر رو به مسلمانان داد که در سفر از نماز خودتون قصر کنید، یعنی کوتاه کنید نماز رو. ممکن است شرایط خوف باشد، اون امنیت کافی رو برای عبادات در اختیار نداشته باشید. یکی از نکات این است و ممکن است در چنین خصوصیاتی نباشد، در نهایت امنیت این سفر شما دست دهد. اما یه نوع تسهیل از سوی حضرت باری تعالی در سفر برای شما مقرر می شود. در زندگی نبی مکرم اسلام روایات فراوان داریم که به هر حال پیامبر در حالت امنیت بدون هیچ جای نگرانی در سفر نماز را قصر برگزار کرد، چه در متون روایی شیعی چه حتی در صحیح بخاری کتاب محترم اهل سنت. همین روایت از پیامبر نقل شده است که رسول خدا نماز رو به قصر خواندند به حال اینکه ایشان و یارانشون آمنین در نهایت امنیت بودند، نه اینکه صرفا کوتاه کردن نماز اختصاص به حالت خوف و دلنگرانی و عدم امنیت داشته باشد. جزئیات اون رو هم مطرح کردیم، دیگه تکرار سخن نمی کنم. حکم دوم و آیه دومی که مطرح شد نماز خوف بود. این که در شرایط خاص نظامی و نبرد در مقابله با دشمن احیانا صحنه هایی که امکان خواندن نماز به اعتدال کامل برای مسلمانان نیست، نام این نماز خوف یا مطارده گفته می شود. ویژگی اون رو هم قرآن مطرح کرد. پیامبر هم به همین آیه شریف در چندین جای زندگیشون عمل کردن. سنت نبوی هم پیش روی مسلمانان مشاهده می شود. دیگه من سخن رو همینجا فرو می گذارم، آیات قبلی رو و وارد بحث امشب می شود. با توجه به این که گفتگوی نماز بود، حضرت باری تعالی باز هم ادامه می دهد و به نوعی تتمه‌ای برای دعای پیشین در آیه سوم مطرح خواهد شد. فرمود فإذا قضیتم الصلاة، مسلمانان هنگامی که نماز را قضا کردید، یعنی به پایان رساندید. اساسا خود کلمه قضا به معنای امری را تمام کردن. اگر دادگری را قضاوت میگوییم و داوری را قضاوت مینامیم و شأن داور قاضی است، چون چنین می کند. اختلافی و خصومتی هر چند زمان زیادی رو هم به خودش اختصاص داده است، توسط قاضی به پایان می رسد. دیگه تمام میشه، اعلام ختم دادرسی می کنند و پرونده هم تمام، انشاء حکم می رود برای اجرای احکام. قضاوت شدی و قضاهن سبع سماوات، خداوند خلقت رو در 7 بخش به پایان رساند، مثلا در آسمان ها فرض کنید. فرمود فإذا قضیتم الصلاة، هنگامی که نماز را تمام کردید، فذکر الله، خدا را یاد کنید، قیاماً و قعودا و علی جنوبکم، در حالت ایستاده، در حالت نشسته، و هنگامی که بر پهلو قرار دارید، یعنی در حالت خفتن و در حالت قنودن. آیه شریف محل تأمل است. حالا ادامه آیه رو هم عرض می‌کنم خدمت عزیزان. این که حضرت باری تعالی می‌فرماید هنگامی که نماز رو خواندید، به اتمام رساندید، اونگاه فذکر الله، اون هم با چنین گستره ای که همه حالات انسان رو، وقتی به یک کسی میگوین وقتی که ایستاده ای، نشسته ای، خوابیده ای، یعنی چه؟ یعنی میشه انسان یکی از این سه حال رو نداشته باشه؟ بالاخره ما یا ایستاده ایم، یا نشسته ایم، یا خوابیده ایم. خارج از این نیست حالات ما. پس بنابراین اگر این سه جمله رو برداریم، جای این چی میتونیم بگذاریم؟ میتونیم بگید فذکر الله علی کل حال، یعنی خدا را یاد کنید در هر حالتی که هستید و قرار دارید. پس مثل این که خداوند یه مداومت ذکر رو و استمرار ذکر رو توصیه می کند، اما در قالب حالات وجودی انسان، ایستادن، نشستن و خفتن. عجیب است این آیه شریفه. یعنی نوعا مفسران خوب چیزها گفتند و بنده هم سعی می کنم انشاءالله نکاتی رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم در این گفتگو. اولین نکته ای که از این آیه شریف استفاده کردند این است که گفتند که این آیه احتمال دارد حالات مختلف نماز رو بازگو میکند. یعنی هنگامی که نمازتون رو تمام میکنید که خدا را یاد میکنید، ممکن است در این سه حالت باشد: یا نماز شما ایستاده باشد، یا نمازتون نشسته، یا در حالت خوابیدن. به نوعی استفاده کردن کیفیت، نه اون به اصطلاح کیفیت شکل بیرونی نماز رو، یعنی شکل اجرای نماز رو. اگر تندرستی و عافیت هست، ایستاده حکم اول است. توانایی ایستادن بر پا نیست، نشسته. توان اون نیست، خوابیده. به این شیوه. این همونه که در مسائل فقهی هم فقیهان مطرح میکنن. به مقتضای توانمندی جسمی تکلیف الهی پیش میآید. توان ما کم میشود، تکلیف هم عقب نشینی میکند. خدا با بندگان خودش مماشات میکند، کوتاه میآید. با کریمان کارها دشوار نیست، سخت نمیگیرد خدا در حدود کاری خود با بندگانش. سه حالت رو در مورد نماز از این آیه شریفه استفاده میکنن. این بعد استفاده فقهی آیه مبارکه است. فقیهان استناد میکنن در کنار این به بعض از روایات که مبین این حکم است، با تکیه بر همین آیت کلام الهی و این سخن خداوندی. خب این در جای خودش قابل استفاده است و یه مورد حکمی و فقهی و سلام. این یه نکته. دلیل هم دارند و سخنشون هم بجاست انشاءالله. اما نکته دومی که از آیه مبارک استفاده می شود، که این رو من تکیه راه سخن قرار می دهم خدمت عزیزان، این است که حضرت باری تعالی ظاهرن می فهمد فعضا قضایین تو مصلاح، هنگامی که نماز را تمام کردید، فذکر الله، اونگاه یاد کنید خدا را. اون چه در ذهن ما و شما وجود دارد این است که می دانیم اساساً فلسفه عمده خواندن نماز در شرع مقدس اسلام همین واژه است، یعنی اقم الصلاة لذکر، که الان توضیح خواهیم داد خدمت بزرگواران. اون حقیقت پیکره نماز رو ذکر الله تشکیل می دهد و دعوت به نماز برای ذکر است. این نماز خاصیت ذکر دارد در وجود انسان. خب اگر فرمود نماز رو بخوانید برای ذکر، شاید اینطور تداعی میکنه در ذهنمون که ما نماز میخوانیم که در حالت نماز ترنم به ذکر الله میکنیم و در حالت مذاکره حتی میتوان گفت با خداوند در میاییم و متذکر میشیم به حضرت باری تعالی. این چنین برداشت اولیه است. اما اگر دقت کنید در این آیه شریف سخن خیلی فرا میرود، مثل این که خدای سبحان به نکته اساسی اشاره میکنه. مسلمانان، بندگان خوب خدا، هنگامی که نمازتان تمام شد، تازه هنوز اول عشق است، استراب مکن، تازه کار اصلی شروع میشه. این نماز را شما خواندید؟ بله. این نمازی که شما 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت خواندید در حین قرائت نماز مشغول بودید به احکام و آداب و خصوصیات نماز، اما الان که نمازتون به پایان رسید، تازه از الان حفظ دستاوردهای نماز و با نماز تنفس کردن و تفکر کردن و تحرک داشتن آغاز می شود. در هر حالتی که باشید فذکر الله. خیلی عجیب است این که عرض کردم، میشه از این آیه استفاده های عرفانی خاصی رو به عمل آورد. خب به هر حال اون چه در وجود و در جان ما انسان ها دیده میشود این است که وجود ما انسان ها مستعد برای زوال است و مستعد برای کمال. خداوند ما رو اینطور آفریده است. در وجود ما انسان ها توانمندی دارد که ما ازل موجودات باشیم، یعنی پسترین موجودات خدا بشیم. یعنی ما این توانایی رو داریم که به اونجا بریم که اسفل و سافلین باشد. میشه پایین تر از اسفل و سافلین؟ نه، جایگاه ما انسان هاست. ما توانایی احراز مقام پسترین موجودات خلقت رو داریم و توانایی ادراک و دستیابی به بالاترین قله های دست نایافتنی برای تمام موجودات آفرینش از ازل تا ابد رو خدا به ما اختصاص داده است. اعلا علیین رو، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. علیون بالاترین مقام از آن ماست. خداوند این رو تیول انسان ها قرار داده است. دستیابی آدمیان به این مقام محرز است در کلام الهی، یعنی توانمندی ماست. پس بنابراین این میل به زوال و میل به کمال پایا پا در وجود ما انسان ها دیده می شود. حالا در این خاصیت خلقت چنین ویژگی رو می بینیم. مثلا دیانت و شریعت می آید برای این که میل به زوال رو در وجود انسان کنترل کند، به قاعده بکشد و این میل کمال رو و سیر کمالی رو در وجود انسان تشدید و تحکیم کند. یعنی هدایت یعنی همین. اساسا انبیا اگر هدایت گرند یعنی آمدند که توانمندی های منفی وجودی انسان رو کنترل کنند در خدمت توانمندی های مثبت انسان قرار بدن. غضب، خشم، شهوت، حسادت، همه اینها میاد در اختیار نفس قرار میگیرد، کنترل وجود میشه و انسان میاد به سوی کمال و تعالی و نورانیت جان خودش حرکت میکند که برسد به اون قله های بلند معرفت و فضیلت و انسانیت و در نهایت همون مقام خلافت. این کار هدایت است، کار هادی است، کار خدای هادی است، نبی هادی است، وصی هادی. اینا همه چنین عمل میکنند. از عمده راهکارهایی که در این جهت وجود دارد عزیزان، از عمده راهکارهایی که وجود دارد در این جهت که دقیقاً چنین معامله‌ای رو با انسان محقق میکند، یعنی حقیقتاً این رزالت ها، یعنی اموری که بارها این کلمه رو خدمت دوستان دیگه گفتیم، حاجت به تکرار نیست. رزالت، رزیله از ماده رزل به معنای چیست؟ پستی، پایین کشیدن. رزائل، فضائل یعنی بالا بردن، فضائل. از عمده راهکارهایی که میاد سد رزیلت میکند و فتح باب فضیلت در وجود انسان میکند، یه میانبرهایی است که خدا قرار داده است و همین عبادات های متعارفه که در تمام ادیان بودن، تمام ادیان الهی این مقوله رو داشتن. در شرع مقدس اسلام هم این راهکارهای این چنینی لازم قطعی که گاه ممکن از اون تعبیر به فرائض بکنید، واجبات بکنید، این دیگه ضرورت وجود ماست، دیگه نمیشه اینها رو از دست داد. یعنی از دست دادن اینها به منزله از دست دادن بسیار فرصت‌های مهیا در وجود انسان است. همین عبادات متعارف به معنای عبادت است که از جهت اصطلاح علمی اینها رو میگیم عبادات معنا لخص، عبادات خاص، چون ما معتقدیم نفس کشیدن ما عبادت است، نگاه کردن با محبت ما عبادت است، دست بلند کردن برای خدا عبادت است، خوابیدن عبادت است. ما همه چیز جهتدار رو که در سبیل الهی قرار میگیرد عبادت مینامیم. همه عبادتند لاقیق، اما اینها میشن عبادات خاص. این سه عبادت ویژه خاص در اسلام، حج و روزه و نماز، زیارت خانه او و این دو عبادت، از عمده ترین مسائلی هستند که در وجود انسان متوقف میکنن رشد رذایل رو و به اوج میرسانند و تشدید میکنند رشد فضائل رو، یعنی اون تعادل در جان ما برقرار میشه و انسان میفتد در اون وادی که باید قرار گیرد. حقیقتا اینه، این سه نکته و عمل رو که دقت میکن. میتوان گفت سرآمد این سه عبادت همین است که خدای سبحان مطرح میکند، یعنی بدون هیچ تردیدی مسئله نماز است، محبوب ترین، کاراترین و جدیترین راهکار برای تقابل با رذایل و سد کردن راه اونها در وجود انسان، اونی که ما از مکتب قرآن و پیامبر اسلام و اهل بیت یافتیم و دیدیم، باید گفت همین نماز است عزیزان، همین صلات است. اگر فاصله دارد فهم ما از نماز و واقعیت نماز، این مشکل از ماست که ما در این جهت از جهت فهم، چه در مقام نظر چه در مقام عمل، به اون حقیقت واقعی خودمون رو نزدیک نمی کنیم، نزدیک نکردیم. حالا مشکلمون چیست؟ خود دانیم مشکلمون چیست، روشن قسمت هایی از اون می دونیم چرا. اما واقعیت هم اینه که عرض می کنم، محضرم بارکتون، شاید متعالی ترین، موفق ترین، کامیاب ترین عمل همین مسئله است که در قرآن به این گستره وسیع مطرح میشه و خداوند شدت بر اون میورزد، اصرار به اون دارد. حالا من در حدی که مقتضای بحث باشه، چون نمیخوایم بحث موضوعی بکنیم صرفا در این قضیه، اما در این حال به مقتضای آیه شریفه که انشاءالله گوشه ای از حقای ادا باشه عرض میکنم محضر بارتون. دقت فرمودیم خداوند چه فرمود؟ فیضا قضیتم الصلاه، مسلمانان هنگامی که قضا کردید و تمام کردید نمازتون را، فذکروا الله قیاما و قعودا و على جنوبكم. خب این استفاده اولی این است که سریعا آمد فذکروا الله، فاعلی که بر سر فعل تذکر آمد و ذکر آمد، بر حال شدت یا به نوعی بفرمایید سرعت رو و بی‌فاصله بودن رو میرساند، یعنی نماز که تمام شد سریعاً شروع میشه ذکر، اون هم ذکر مدام. یعنی عملاً هم نکته اول میفهمیم که دریافت اصلی ما از نماز باید این باشد، یعنی با ذکر مدام باشد، یعنی مداومت، استمرار ذکر. اولین ویژگی که در مورد نماز بدون شک در قرآن میبینیم همین است، یعنی اساساً کار کرده عمده نماز باید این باشد که در وجود انسان زدایش غفلت کند، که از آن خداوند تعبیر به ذکر و تذکر میکند. این اولین نکته ایست که در مورد نماز ما داریم و تردیدی در این جهت نیست که کاملا روشن است. چون زمینه، من استدعا میکنم به این ترتیبی که عرض میکنم دقت بفرمایید، بعد مشخص میشه حتی ما کجای نمازیم، نماز کجای ماست. این خودشو نشان میده در این حال به این شیوه شش مقامی که من عرض میکنم خدمت عزیزان. وقتی دقت میکنید به هر حال زمینه دنسها، زمینه سقوطها، تاریکیها و ظلمتها کاملا مشخص است، اینا در دل غفلت هاست. یعنی با غفلت که انسان زوال پذیر میشه، با غفلت که انسان میپذیرد خیلی از مسائل رو، حقیقتا اون هوشیاری و بیداری در همه مسائل، نماز رو نمیگم، عبادت هم نمیگم، اصلا کردن تو زندگی، در هر برخوردی با تو دوست، در عالم دوستی، در عالم اصلا یه قرارداد اقتصادی، در عالم یه معامله، نمیدونم هر چی رو تو زندگی بگید، ببینید واقعا یه برگشتی بکنید ذهنتون رو، ببینید کجا تو زندگی لطمه اقتصادی خوردید، ببینید کجا به تعبیر مردم و عامیانه نارو خوردید، از چه کسانی، از همونایی که در برخورد با اونها چیکار کردید؟ غفلت کردید. بگید ای بابا غافل شدم اینطور شد. تو کدوم معامله بیشترین ضرر رو دیدیم؟ اونجا که غافلانه عمل کردیم. نخوندید تمامش رو امضا کردید بندای قرارداد رو. من غفلت کردم اون سطر پایین تبصره مادهشو بخونم. بعد این شد. اساساً غفلت در همه شؤونات زندگی ما مخرب ویرانگر است. آدمی رو در سقوط قرار میده. تذکر، هوشیاری تو تمام صحنه‌ها. تحصیل، کار، تلاش، اقتصاد، سیاست، روابط داخل، خارج، هر کجا بگید، حقیقتاً عجیب نعمتی است این. اینایی که هوشیارند، اینایی که به تعبیر عامیانه باز عرض می‌کنم، حواسشون به همه چی هست، تمام جوانب رو دارن، هم تو که نشستن همه جا رو دارن میپایند، کنترل می‌کنن، اینها عجب انسان‌های موفقی‌اند. کاملاً مراقبن. در ارتباط خانوادگی، در ارتباط با همسر، در ارتباط با فرزند، این غفلت هاست که بعد متاسفانه والدین رو به تعلم و ناراحتی فرو میبرد، همینطور فرزندان رو. یه مقدار این خانم غفلت میکنه از وظایفش نسبت به شوهرش، بعد یه مرتبه به خود میاد، بعد ادعا میکند که ما بخشی از زندگی رو باختیم، رقیبی داریم، حریفی داریم، میدانداری میکند، چنین و چنان میکند. از اون طرف همه این قضیه رو اگر دقت کنید همین بزرگواران. حالا بدترین غفلت ما غفلت از خود است. اینه که انسان از خودش غفلت داشته باشه حقیقتا. و بدترین غفلت ما غفلت از ارتباط این خود با خدا است. و مهمترین کار کرده نماز همین است که در وجود انسان غفلت زدایی می کند. انسان رو هست این تیرگی غفلت. همینه که شما باید متعبدانه مقید باشید در یه شرایط خاصی، در یه زمان ویژه‌ای، با یه آداب خاصی بیاید این دستور رو اجرا کنید، این از کار گفته بشه، این اعمال انجام بشه، که وقتی کالبد شکافی نماز رو مطرح کردیم که جز اون به عظمت و جلال الهی چیزی نیست توش مگر غفلت زدایی. گفتنی هاش و عملی هاش، یعنی گفتارش و رفتار نماز، همش، تمام حرکات و تمام گفتناش همینه، غفلت رو می‌زداید. خب اولین عامل و خاصیت همین، لذا میبینید خداوند تأکید به این میکند، فذکر الله. اینه که میبینید فرمود فإذا قضیتم، نماز تموم شد، فذکر الله. این همان است که به بیان دیگر بارها و بارها در این کتاب خواندید و میدانید فلانون زیدون اقامه داره، فلانی خانهشو اقامه کرد. میگن خوشا به حالش، خدا رحمت کنه این قدیمی ها، روستایی ها، وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن، کسی میخواستن بگن، گفتن ببخشید دیگه حالا ما کمی زبانه، من گفتن خانه تابادون، این جمله رو میگفتن، یعنی اقامه داره، یعنی اقامه، آبادی، آبادانی یک چیز رو در کلام عرب اقامه میگوین. شما دیدید خداوند در 95% از موارد، بگید بالاتر از این هر کجا در کلامش نماز رو گفت با کلمه چی گفت؟ اقامه گفت. اقامه، اقامه صلاته، اون آبادی، آبادانی، شادابی، حضور و فعال بودن، اون حالا تکتیب بودن نماز، این میشه اقامه. ولا میشه نماز خوندن، اما که خیلی ها عمل میکنن نمیشه اقامه نماز دیگه. اقامه نماز مبتنی بر ذکر است، همین سطح اول و اون کلید اول رو که میذاریم در نماز، خاصیت اول و خصوصیت اول چنین حالتی است که ایجابه صدایش غفلت، یعنی انسان توجه دارد به زمین خوردن و نخوردن. خود همین توجه بحث اوله، توجه دارد که این دروغ است، این راست است، توجه دارد این فحشاه، این منکره، توجه دارد این سعادت، این شقاوته. این اتوماتیکلی تو وجود انسان نماز این رو میارد عزیزان، به ایجاد میکند این حالت تمیز و تشخیص رو همراه با ذکر. حرکت دوم نماز، خاصیت دومی که ایجاد می‌کنند از برکت این ذکر، که اینم مواب جمع ذکره، اینه که بعد از اینکه این توجه میاد، انسان میفهمه، این میبینه، چشمش باز میشه، حالت دومی که دارن، بعد از این شناخت شروع میکنه به تطهیر. یعنی من نگاه کردم، درون خودم رو دیدم و دیدم تو وجود خودم چخم. حالا نماز کاری که میکنند، شروع میکنند به تطهیر. و صلات تنزیهن عن الکبر، نماز خاصیت تنزیهی داره. نمیگید سبحان الله، یعنی تنزیه، یعنی چیزهایی را که شایسته خداوند نیست دور میکنید. نماز دور میکند در دل انسان، در درون ابتدا هم بعد میاد در برون، میاد شروع میکند به پاکسازی و تطهیر. و از رذائل بزرگم شروع میکنه نماز، بعد میاد کوچک ها. یعنی اولین چیزی رو که نماز در وجود انسان میگیرد همان است که سیدت و نسائل عالمین مطرح کرد. اولین چیزی رو که در وجود ما میگیرد، اولین بالاترین و آخرین نقطه بدبختی و هلاکت انسان هاست، انا، همون که میگفتیم بینی و بینک انی یزاحمنی فرفع به لطفک انی من البینی. خدایا بین من و تو یه چیز وجود دارد که خیلی اذیتم میکنه، بیا تو اون رو از میان بردار تا راحت بشم در ارتباط با تو. بینی و بینک انی مال ابن فارزه، بینی و بینک انی یزاحمنی فرفع به لطفک انی من البینی. چیه اون؟ عجیب زیبا حافظ این رو گرفته است و کم لطفی کرده، نگفته از کجا گرفته، اما واقعا همین کلام ابن فارس کرده، ترجمان فارسی برای ما به شما گفته است. بیا هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو با وجود تو کس نشنود ز من که منم. ببینید در ترجمه حافظ دقت کنید، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار. هستی حافظ، نه هستی خدای حافظ داده است به حافظ، یعنی اون هستی که حافظ میگه هسته. یعنی چی؟ یعنی انا، یعنی انا. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. تو که هستی دیگه من نگم منم هستم. اگر تو اون هستی حافظ رو برداری، بعد این اتفاق میفتد که دیگه خدایا لیس فی الدار غیره دیار میشود دیگه، که با وجود تو اگر این کار بشه این نتیجه شه. یعنی مصرع دوم میشه نتیجه مصرع اول، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. یعنی چه اشتباه غلطیه که من دارم تکرار میکنم که تو هستی بعد میگم منم هستم. اگر تو هستی خب من کیم که بگم من هستم؟ اولین چیزی که در نماز دیده میشه که به رزودایی است عزیزان در تطهیر نماز، یعنی انا رو برداشتن، یعنی من رو شکستن، بت رو شکستن در وجود انسان. بالاخره این انسانی که میاد رو خازانه میسته، سرش پایین میندازه، خم میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه، پیشانی به خاک میگذارد، مذلتش رو نشان میدهد، میگوید این از کار را و این رفتار را انجام میدهد، بعدم تسلیم میکنه خودش رو و سلام علیکم و رحمت الله و سلام و تسلیم به در میآید. یعنی داره روز و شب تمرین میکند بت درونی رو شکستن، بت شکنی رو داره تمرین میکند. این که در درون مینشیند و در برون هم وقتی میسته شانه به شانه این پیر و جوان و شیخ و شاب و نه معدل سنی، نه معدل جغرافیایی، نه معدل علمی، این طرف نگاه میکنید پروفسوری نشسته است، این طرف نگاه میکنید چوپان نشسته است، یا تقبل الله تقبل الله، تمام شد، تمام مرزه رو برداشتیم. این کبر زدائی درونی به کبر زدائی بیرونی منتهی میشه حقیقتا و عجیب کار میکنه. این سر بر خاک ساییده، وقتی که بالاخره سر رو بر خاک آورد دیگه سر بر آستان دارد، این دیگه سر بر آسمان. این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرتر و خلاف افتاد. دیگه اون حکایت رو که گاهی گفتیم خدمت دوستان، گفت تو سر بر آستان داری نه چون من سر بر آسمان، گفت تو سر بر آسمان داری نه چون من سر بر آستان داری. انسان سر بر آستان میکنه نه سر بر آسمان، میشکند حقیقتا این دو. و ادامه بدید، حالا که ابرو بگید بقیه رو بگید یک یک. یعنی نماز خاصیت اول نشان میده بهتون زشتی رو، از غفلت میایم به حضور، حالا بعد از حضور میگه بردار، یک یک برمیداریم اینها رو، میشه تطهیر. این دو. سوم، خب حالا بعد از این که انسان شروع میکنه به برداشتن این عیوب، بعد یه اطمینان میاد تو، قرار میاد تو وجود انسان. یعنی تا زمانی که من نمیدونم این خوبه این بده، این هنوز درگیرم، تغییر سرگردانی، همینی که خدا میداند تو وجود خیلی از ما هست، چون مراحل رو درست پی نمی کنیم، چون این مراحل سلوک رو درست نمیایم تو این یه عبادت، همه یه مفاهیم سلوک رو توش خدا قرار داده، میرسه به مقام اطمینان دل، یعنی همون طمأنینه میاد، آرامش میاد، دیگه دونستم بابا چی خوب است چی بد است، من چه باید بکنم، کجا باید برم، دیگه من تغییری ندارم دیگه. نماز همون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، بالاترین مستاندش به چی؟ به ذکر. فذكر الله قياما و قعودا و على جنوبكم. اطمینان رو میاره بر دل انسان، قرار و ثبات میاد. خیلی از بیقراری ها در دل انسان میره، به حالت ثبات میاد. این سه. حالا ما ببینید الان رسیدیم از زیر صفر، این سه مرحله رو کردیم، تازه رسیدیم به چی؟ به صفر. حالا از اینجا میخوایم از منفی طی شده رو به مثبت حرکت کنیم. تازه تا اینجا اون طرف خط بودیم رو محور، حالا اومدیم رو محور به طرف مثبت داریم حرکت میکنیم و میشود اولین اتفاق میافتد. یعنی بعد از این اگر واقعا این سه مرحله رو انسان با نماز طی کنه که استعداد نماز اینه، بعد چهارمش طی میشه که میشه کشف الاسرار. یعنی انسان یه چیزهایی متوجه میشه، یه گشایش غیب برای انسان میشه. این از برکت نمازه. یعنی حتی این گشایش غیب که عرض میکنم ممکنه در حد چی باشه؟ ممکنه در حد یه اطمینان بیشتری فرض کنید به قیامت. یعنی اینکه به حساب، به کتاب، به میزان، به صراط، حتی در همین حد مطمئن‌تر میشه انسان به جهانی که پیش رو دارد. گشایش غیب مطمئن‌تر میشه انسان به حضور خدا، بیشتر واقعا متوجه میشه خدا رو، درک میکنه بیشتر، لمس میکند حضور خدا رو، شنیدن خدا رو، سمیع بودن، مجیب و دعوه بودن، اینا رو متوجه میشه. اینا از برکات نماز میاد، اینا از اشتداد ذکر است عزیزان. هرچه درجه ذکر قلیستر و شدیدتر میشه اینها میاد. مقام چهارم، پاره از حجاب ها که هست با نماز برداشته میشه. حالا برای بعضی ها یه حجاب یه میلیمتری برداشته میشه، برای بعضی ها یه گونه گوری میشه که نه، خیلی وسیع‌تر و دامنه این پرده بیانه بگیم گاهی چند سان میزنن کنار، گاهی بیشتر میزنن کنار. این از دل نماز به در میاد. پنجم، عجیب است. خب حالا وقتی پرده به کنار رفت از مقابل این پنجره چه اتفاقی میفتد؟ طبعا نور به داخل میاد، میشه اشراق الانوار. حالا زمینه یه که نور میتابد به این فضای دل، با همین فذکر الله، با همین از ذکر میاد این نور، این ذکر که نور آفرینه، بعد اشراق میشه به دل، بعد میبینه که انسان یه چیزهایی رو میفهمد، میبیند که انسان یه نورانیتی در چشمش، گوشش، رفتارش، حرکاتش و خصوصیاتش با خدا و خلق دیده میشه. ششم، دیگه اوجش اینجاست از خصوصیات نماز، وقتی که بالاخره این شد اذکر الله ذکرن کثیرا، این شدت بالاترین مرحله، وقتی خب اون پرده ها میرد نور میاد، بعد اینجا میشه دیگه ذکر تبدیل به مذاکره میشه. یعنی از مهمترین ویژگی هایی که در نماز وجود دارد گفتگوست. گفتگوست، دعا میکنید چون خدا یا این چنین خوشا دارید میگید دیگه، حالا بعدم میگیم خداوند فلیستجیبو لی فلیومنو، بگید خدا ما داریم میگیم. اما در نماز نه، شما نمیگید، خدا میگوید که بگویید، شما میگویید آنچه او میگوید. پس این چی میشه؟ میشه گفتگو، میشه مذاکره. یعنی بالاترین مرحله اینه که انسان فهم گفتگوی با خدا میکنند، دیگه مینشینه مقابل و چهره به چهره احساس گفتگوی با خدا میکنند و صفای دوستی و محبت به اوج میرسند. حالا ببینید این شش مرحلهی که من عرض کردم، زدایش غفلت، بعد میبینید چه بد است چه خوب است، میبینید وضعیت درونی رو، بعد حالا که دیدیم شروع میشه یک یک میکنه اینها رو، هم خودمونم فهمیدیم دیگه چه خبره، از برکت این اومده غفلت رفته کنار، این کبر است، این فلان است، شروع میکنیم به کندن اینا. یه مقداری که کار میکنیم یک نفس راحتی میکشیم، یه اطمینانی میاد، تا که این اطمینان آمد پا رو میگذاریم مرحله بعدی، بعد از این آرامش احساس میشه که پرده ها برداشته شد. خیلی از این تیرگی هایی که دور خودش انسان حسار کرده برداشته میشه. بعد که برداشته شد طبیعی است نور میآید. هنگامی که نور اومد انسان هم خودش رو میبیند، هم خدا رو میبیند در حال گفتگو. میشه اون اشتداد ذکر، اذکر الله ذکرم کثیرا. دیگه اینجاست که به اوج میرسد کار. من حیفم میاد این یک دوتا روایت کوتاه یک خطی اینها رو تذکر ندم، خدمت عزیزان که جا اول اینکه مفترض الله علی خلقه بعد توحید شیئا احب الیه من السلام. ببینید با این مطالبی که عرض کردم میفهمیم چرا که بعد از توحید هیچی رو خدا محبوب تر نمی دارد که بر بندگان خودش لازم کرده است مثل نماز، چون تمام سیر و سلوکی که از صفر قبل از صفر تا اوج کمال وجودی انسان رو تعیین می کند همه تو همین عمل تأمین میشه، تو این تأمین میشه، قرار داده خداوند. قرار ما حظمون کمه، من خودم رو عرض میکنم، مصخواهی میکنم به دوستان نمیگه من بهره لازم رو نبردم و نمیبرم، بلا این رو به وفور خدا قرار داده تو این به دو رکعتش تمام این سلوک رو قرار داده از باری دار، نه به 17 رکعتش، نه به 40 سال نماز خانیش. و این اصلا تمرینه، سلوک هر شب و روز ماست، این 6 مرحلهی که این 6 شهر عشق که ما را به هفتمین اون هم طبعا دیگه خواهد رسان، به وصل هم منتهی میکند و میرساند حقیقتا. اون جمله‌ای که میخواستم عرض کنم منظر براتون اینه که فرمود اذا صلى العبد، حالا این ان العبد اذا قام الى الصلاه رفع الله الحجاب بینه و بینه، وقتی انسان میسته تو این وضعیت نماز خدا حجاب‌های بین خودش و بین بندش رو برمی‌دارد. و واجهه به وجهه، اگه چیزایی من میگم بعد کسی حرف ما رو میشنود نگوین این شعر میگه دارد ذوق هنری به خرج میده، نه این کلام معصوم، اگه گفتیم چهره به چهره کلام معصوم رو دارم ترجمه میکنم، معصوم میفرمد و یواجهه به وجهه، خدا در نماز چهره به چهره می نشیند با بنده خیش، وجه به وجه، رو به رو. و قامت الملائکه من لدن من کبهی، و ملائکه از لب شانش تا قدمش می ایستن همراهش، یعنی به تمام قد و قامتش ملائکه همراهیش دارن می کنن تو این نماز. او میگه الله اکبر، ملائکه میگه الله اکبر، او میگه ایاک نعبد، ملائکه هم میگن ایاک نعبد، همه بهش اقتدا کردن، قدسیان همراهشن، هم نواین با اون، نجوا دارن میکنن باش. فرمود ازا این، حالا ببخشید که دیگه این دوتا رو باید بگم، باز هم عرض میکنم برای سهم مثل منیه که معصوم اینطور میفرماید، این واقعیت های نمازه، حقیقت این عمله، اگر یه مقداری کوتاهی میشه بعد عوارض داره عزیزان. فرمود ازا صلی العبد فلم یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، وقتی انسان نماز رو میخواند اما نمیاد اون رکوع درست، اون سجود درست، اون خشوع درست، لفت کما یلف صوب الخلق ثم یضرب بها وجهه، جمع میکنن تمام این اعمال رو توی پارچه میگذارن میندازن جلو خودش. یعنی چی؟ یعنی نماز دیگه اون خاصیت خودش رو که باید و شاید که میخواست اون سلوک رو طی کنه نداره. من لم تنه صلاته من الفحشاء والمنکر لم تزده من الله الا بعدا. نمیدونم این اصلا ترجمه کردنش خطرناک. وقتی که نماز اونی که باید باشد نیست، بعد حتی گاه ممکنه موجب بعدم میشه. یعنی چی؟ سرمایه کلانی رو به شما دادم من، یک کلمه سراغی به ما داده است، این ثروت و پول رو دادن دست ما، و وقتی این سرمایه رو ما درست ازش استفاده نمی کنیم چی میشه؟ ضایع میشه، و بعد موقعیت و جایگاه اقتصادی ما تو جامعه سقوط پیدا میکند یا صعود پیدا میکند، بالا میریم یا پایین میاییم. یه چنین اقیانوسی، یه چنین افقی رو باز کرده خدا بین خودش و بنده هاش، چنین فرصت مهیایی رو بهشون داده، وقتی عمل نمی کنن و یه سقوط برای خودشون ایجاد میکنن دیگه، یه پلکان رو نمیرن دیگه. خب این فضای مهیایی است در دل این عبادت که خداوند قرار داده. اینها آنچه در اینجا گفته میشه عزیزان، این مراحل که عرض کردم، این پلکان این چنینی، این مال 17 رکعت، مال 17 دقیقه نیست. این آثار بعد از نمازه، یعنی بعد از این که میگیم و سلام علیکم و رحمت الله، تازه حالا اینها با ماست. از این نماز تا اون نماز، از این سجده تا اون سجده، از این رکوع تا اون رکوع و اینا. لذا فرمود فذکر الله، وقتی تموم شد، حالا اون چه از این نماز به دست آورید همه رو با خودتون نگه دارید، حفظ کنید. راه میرید حفظ کنید، خوابیدید حفظ کنید، نشستید حفظ کنید. فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوب. نه تسبیح تخت 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 تخ تخ. نه تسبیح، نه نیاز نیست تسبیح بگید اذکر الله هست. نه این ذکر زبانم نیست ذکرش، این ذکر جاش اندیشه شماست، این ذکر جاش دل شماست، این ذکر دست شماست که دارید پول میشمرید، این ذکر قلم شماست که دارید امضا میکنید زیر سند مردم رو، این ذکر میز شماست که نشستید پشت میز دارید حکم میرانید در حق بندگان خدا. این فذکر الله قیامید قعودید خواهر جا، این باید با شما باشه از این نماز و این آثار و این برکات ششگانه با تو وجودتون بیاد و مملو بشه. و دیگه شاید این قسمت بعدی رو نمیدانم، بالاخره گفت بگوییم نگوییم، دیگه در این حال یه اوجی داره این کار که از همون کلمه خشوع میاد. ببینید خشوع گاهی زاهدان است، ترس، ترس از اون ترس از اون خدا خوبه، این بالاخره یه جایش همین، کاش که داشته باشیم این رو. زهود به اصطلاح خشوع زاهدانه است، یعنی همراه با ترس از خداوند و میزند و میبل قهار است و مقام مؤمن حدید، این گرزهای آتشین میآید و خیلی خوب سرمون پایین میندازیم خدایا. یه پله میاد بالاتر، این خضوع، خشوع میشه خشوع، بعد از اون زاهدین میشه مبتقین، یعنی برای تعظیم الهی است نه برای خوف و ترس. میشه خشوعی که برخواسته از اینه که جل جلاله، از من والو، چه گسترشی، چه کبریایی، چه جلالی، چه لطافتی، چه حمدی، چه ستایشی، چه رحمانیتی، چه غفوریتی. عجب لذتی میبرد روح انسان و سرش پایین میاد در قبال این مقامات بزرگ تعظیم میکند. این میشه خشوع متقین، یه پله میاد بالاتر دیگه. این یه کمی که میاد بالاتر، این خشوع خشوعیه که در پوست نمی گنجد، میشه خشوع مقربین، یعنی اون حالتی که میگید داره مرغ جان از تنم میپرد، خشوعیه که از وجده. گاهی حالا شده تو زندگی بالاخره با یه بزرگی خصوصی دیدار، اصلا یک حالی داشتید، یک وضعیتی که میخواستید، اصلا همونجا انسان حال خاصی پیدا میکند. این مرحله سوم خشوعه که انسان با خدا دیگه اون اشتیاق، اون سرور، این مقام فرح تعبیر میشه، اون حالت این چنینی میاد. اگر بالاتر بیاد این خشوع صلاتی، میشه مقام جمع الجمع که هم زهد است و هم تقواست و هم قرب، که دیگه این مال نبی مکرم است، مال اون نمازی است که در محراب کوفه میخواند که اگر ضربه بر فرق بیاید یقینا خواهد گفت فستو و رب الکعبه. همه چیز تو همین نماز دیده است، از نماز به فوز میرسد، فستو و رب الکعبه. و خب این حقیقتی است که در آیات و در روایات دیده میشه. من شاید میگذشتم، هم بالاخره گذشته بودیم از آیه مبارکه، فقط یه جملاتی میگفتیم و تمام، اما به ذهنم اومد بگم این نکات رو امشب خدمت دوستان، یه تذکری برای گوینده باشه، برای عزیزان باشه. و بالاخره وقتی میبینیم خداوند این فرصت رو مهیا کرده است و این توانمندی این چنینی رو در یه عبادت کوچک قرار داد، اینجاست که متوجه میشیم چرا نماز ملاک مقبولیت بقیه اعمال است. چرا فردای قیامت میگن ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول افتد بقیه اعمال مقبول می افتد، و اگر نماز رد شد بقیه رد می شود. می فهم چون اصلا چیزی دیگه این نیست، هرچه از همینه، همینه که ما رو می رساند به اون حقیقت قفلت زدایی، تذکر، شناخت، اوج، پرده برداری، جلوه بدل تا ها، مشاهده، مشافهه، گفتگو و دیدار، همه از همین مسیر باید رفت. پس این ملاک همینه و عظمت و جلالت این قضیه رو میدون. اینو بعد متوجه میشیم چرا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفهمد. من از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم، وقتی دوتای اولی رو میگد بعد میگد جعلت قرة عینی فی السنا، اینها رو گفتم برای که متوجهتون کنم، اما نور چشم من، همه چیز من، هستی من، جان من، روح من در نماز است. چون اصلا تمام عبودیت رو باید از پای نماز طی کرد و در قبلگاه نماز است که باید جان رو به همه چیز رساند. دیگه طبعا این نماز دیگه این نمازی نیست که نمازت خوندی نمازت قضا نشه، شما بالا سر بچه‌هامون بگیم که بی نماز به جهنم میره، این دیگه اون نماز نیست. با این نمازها نه، همون حقیقت نماز، همون شعور نماز، همون شعور نماز، همون معرفت، اون که همه اینها تا درست شناخته نشه برای انسان آدمی مشتاقی لازم رو هم پیدا نمی کند. فرمود پس نماز که تمام شد یاد کنید خدا را در همه شرایط، دستاوردهاتون رو حفظ کنید، زندگی کنید با این در همه شؤونات زندگی. فعزت معننتم، خب حالا برمیگردیم به بحث قبلی. فرمود سفر است و قصر نماز، شرایط مقابله و نبرد و جنگ، نماز خوف با اون شیوهی که دیشب گفتم، شرایط مسلمان ها به پایان میرسن. فعقیم السلام، نمازتون رو طبق معمول بخونید دیگه، حضری بخونید در شهر و دیارتون، نماز خوف نیست دیگه، نیازی است که اون یه رکعتی بخونید باز برید نگهبانی بدید، عادی بخونید، شرایط عادی سازی شد. فقیم السلام، بعدم در پایان یه جمله کوبنده و ماندگار در ذهن، نصلا تکانت علی المؤمنین کتابا مضبوطا، مسلمانان ان نصلا تکانت، این نماز می باشد بر مؤمنین کتاب مضبوط. این نماز کتاب است، کتاب، کتب یعنی مکتوب، یعنی قطعی و ثبتی، یعنی برو برگرد نداره، یعنی همان که الصلا این کلام حدیث رو بگم، ان الصلاه لا تسقط بحال، یعنی این دست بردار نیست، چون شما نمیتونید از بندگی استعفا بدید، هیچ وقت هم از نماز نمیتونید استعفا بدید. اگر از نماز جدا شدید، یعنی از چی جدا شدید؟ از بندگی خدا جدا شدید. امکان نداره کسی نماز رو بگذارد کنار و بتونه بنده خدا بماند از انسان. بدونید اگر کسی نماز رو گذاشت کنار، استعفانامه بندگیش رو امضا کرده، بخواهد یا نخواهد میافتد تو همون قسمت اول بحث، تو شیوه رضائل میافته، میافته تو همون شیوه رضائل. فرمود صراحتن ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا، این مکتوب ثبتی است. خدا که نمیخواد ما رو به زحمت وادار کنه، او خدا رو صبح است و خستگی و خواب و... نه، این دفعه وجود اصلا نفس کشیدن در فضای عبودیت با اینه، اصلا تنفس در فضای بندگی با نماز است، لذا مکتوبه، بعد لازمه پیشتر هر چه بفرمایید برای این قضیه است، کتاب است. و موقوتا، و این کتاب موقوتیست، موقوت یعنی توقیت شده، یعنی دارای زمانهای منظم. اگر بحث زمانه، اولین چیزی که تو زمان مطرح میشه، گاهی ما خیلی مشاهده دیگه، من به دوستان زیاد همه وقتی هیزان جوان ها نور چشمی ها وقتی چیز میکرم که آقا من اولین جمله‌ای که همیشه بهشون عرض میکنم، میگم راه اصلی بهره برداری از موقعیت ها، شرایطتون، استعدادتون، زندگیتون، جوانیتون، نظم. نظم یعنی همونهایی که گمان میشود به جایی رسیدند، مهمترین کاربرد در زندگیشون، مهمترین نکته‌ای رو که به کار بستن نظم بود. میدونستن کی باید بخوابن، کی باید بخورن، کی باید بخوانن، کی باید برن، کی باید بیان، نظم بود تو زندگیشون. نظم یعنی چی؟ یعنی فرصت زمان رو به اختیار گرفتن و بهره برداری کردن. زمان یعنی چی؟ یعنی کیمیا و اکسیر اصلی که در اختیار ما انسان هاست. مهمترین موهبت خدا بر ما زمان است، فرصت عمر است. این رو به نظم کشیدن، یعنی کاملا فرصت رو از دلش استخراج کردن و نگذاریم این فرصت های غیر قابل جبران از کف برود، میشه نظم تو زندگی. اینی که میبینید امیرالمومنین داره به شهادت میرسه، آقا چشمش داره بسته میشه تا یک ساعت دیگه، باز اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. چرا؟ آقا که دارن به شهادت میرسن فرق شکافته این وضعیت، به اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. چون توی نظمه که انسان میتونه واقعا موفق باشه. بی نظمی هیچ کی رو به جایی نرسون دستن خواهد رسان. بعضی ها مزاح میکنن میگن نظم فلانی در بی نظمی است. خب نتیجه شما همون بی نظمی است در شناخت و فضیلت و کمال همه چی. نظم و نماز از مهمترین عوامل نظم آفرین است در زندگی انسان. اینکه منقوطان یعنی امریست که کاملا شما رو میاردتون تو چارچوب زمان قرار میده، زمان بندی میکنند، شروع تمام صبح زور از من همه ویژگی های زمانی کاملا درش لحاظ میشوند. خب فرمود النصلات، یه سوال منتقد اینجا در این آیه که فرمود النصلات کانت علی المؤمنین، چرا بر مؤمنین؟ مگر نماز از آن مؤمنان است؟ غیر مؤمنان برشون واجب نیست؟ این کتاب نیست؟ موقوت نیست؟ چرا؟ نه اصلا غیر مؤمنین چرا؟ فرمود غیر مسلمانان، بر مسیحی ها، بر یهودی ها، بر بقیه گروه ها نماز خدا واجب نیست؟ چرا؟ بر همه واجب کرده است. نماز بر کل انسان ها واجب است، مسلمان و غیر مسلمان ندارد. یه فرقیه که همه انسان ها موظفن به این وظیفه. پس چرا میگه علی المؤمنین خداوند؟ نکته این هست، مثل خیلی جاهای دیگه، یا ایها الذین آمنوا قوموا، بلند شید، به قسط بلند شید، حرکت کنید. میبینید خطاب ها رو خداوند، خطاب هایی که بشر نیاز داره به مؤمنین میگوید. چرا؟ چون بالاخره اولا باید تفاوتی باشه بین مؤمنین و غیر مؤمنین، نباید فرصت رو به همه یکسان داد. یعنی احترام به شأن مؤمنینه که خدا اونها رو صف اول میبیند و باشون صحبت میکنه و احترام بهشون میذاره. و ثانیا اینه که بالاخره به دیگران داره میگه ببینید این مؤمنین این بهره برداری ها رو از نماز کردن، نگاه کنید، شما هم یاد بگیرید، استفاده کنید. اینا میشن بولی پایلوت مثلا، یا حالت این چنینی. بفرمایید این نمونهش، شما هم بهره ببرید و استفاده بکنید. این ویژگی هم در این خطاب‌های قرآنی این چنینی مشاهده میشه و خیلی زیباست. و در نهایت هم بالاخره اونهایی که بیشترین گوش سپاری را دارند همین مؤمنین است. پس بذارید اول خطاب به همینا بگیم که دیگه بالاخره ارز خود میبری و زحمت ما میداری نباشد. انت الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موجود. بنا رو بر گفتن هایی بعدی هم داشتم که فرصت در نماز به پایان رسید. و خوشبختیم که فرصت در نماز تهی شود و در این زیبایی ها و لطافت های این گفتگو و این اتصال و ارتباط با حضرت دوست پروردگارا، با آیات و جلالت قرآنت و کلامت، به اون سحال و شور نماز و لیاعت توفیق درک حقیقت نماز رو، ورود به نماز رو و خروج از نماز رو هم گونه که تو میخواهی و میپسندی به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و به غفلت هامون و مگذار. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مفرما. آمین.